سازمان ملل از اینکه نتیجه طرح آتش‌بس ترامپ در غزه ایجاد یک خط مرزی جدید و جعلی برای غزه شده ابراز تأسف کرد و آغاز کمک رسانی جدی به مردم غزه را حیاتی دانست. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در این باره این گونه گفت:
ایجاد خط مرز جدید موسوم به خط زرد در غزه خلاف توافق آتش‌بس است و ما قاطعانه با هر گونه تغییر مرزهای غزه و اسرائیل مخالفیم.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم جلوگیری از وقوع و تداوم نسل زدائی در غزه و مجازات مرتکبان این جرم را مسئولیت جمعی جامعه جهانی دانست. صحبت‌های امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل میشنوید.
رژیم صهیونیستی مکرر و آشکارا حقوق بین الملل و حقوق بشر را به چالش کشیده و نقض کرده که سازمان ملل همه آن موارد را مستند کرده و دیوان بین المللی دادگستری هم آنچه را بر ضد ملت فلسطین در غزه رخ داده نسل‌زدایی نامیده. جهان باید قاطعانه جمعی و بیدرنگ برای پایان دادن به این جنایات و حس کرامت قربانیان نسل‌زدایی اقدام کنند.
سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که اگرچه به ظاهر در غزه آتش بس برقرار شده، اما همچنان حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه ادامه دارد. تا جایی که در همین مدت آتش بس در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی نزدیک به 400 نفر از مردم غزه کشته و بیش از 900 نفر از آنان زخمی شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
خبرهای ورزشی این بخش خبری رو با اجرای همکارم آقای باغنده بشنوید.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ورزشکاران جوان ایران بازی‌های پاراسیایی رو با 3 نشان طلا و 2 نقره آغاز کردند. در روز نخست از پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی جوانان در امارات برای کاروان ایران در وزن برداری، زهرا پولادی در دسته 41 کیلوگرم، مهدی احسانی در 45 و امیرعلی رشیدی در 49 کیلوگرم موفق به کسب نشانه طلا شدند. محمد جواد نصیری در 54 کیلوگرم و الناز متقیان در دسته 50 کیلوگرم مدال نقره گرفتند. امروز همچنین در گلبال تیم پسران ایران 12-2 عربستان رو شکست داد. تیم بسکتبال با ویلچر پسران کشورمان هم پس از برتری 21-1 برابر بنگلادش در ادامه 14-7 عراق رو برد و در دور سوم باید به مسافه ژاپن برود. در بدمینتون محمد رضا دارابی 2 برد و عارف زهرا اسدی پور 1 برد به دست آوردند. در تنیس روی میز زهرا نمازی 2 پیروزی و علی سامخانیان و بنیامین وحیدی هر کدام 1 پیروزی کسب کردند و در بوچیا ابوالفضل داوودی و امیر مهدی هنرمند برابر حریفانی از تایلند و بحرین پیروز شدند. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با توقف تراکتور و صعود پرسپولیس به صدر جدول ادامه یافت.
در آغاز هفته 13 لیگ برتر 4 بازی برگزار شد که تو مهمترینش پرسپولیس موفق شد در ورزشگاه شهید دستگردی اکباتان تهران با تک گل اوستون اورونوف پیکان رو شکست بده. پرسپولیسی ها با این برد 22 امتیازی شدن و به صدر لیگ برتر رفتن. اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس:
همیشه خیلی خوبه که با 3 امتیاز با برد بیا نشست خبری، اما این بردا بعد از 4 تا بازی نباید بعضی چرا فراموش کنیم که تو بعضی نقاط باید خودمون رو تقویت کنیم.
سعید دقیقی سرمربی پیکان:
تیم پرسپولیس تیم بزرگیه، بازیکن با کیفیتی داره، هر لحظه که شما اون تمرکز تو از دست بدی ممکنه به شما ضربه بزنن.
در دیگر دیدار مهم اما تراکتور در اصفهان مهمان زباهن بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. ویکو میلتیچ مربی تراکتور:
بازی دیدیم که هر کاری از دستمون برمیومد برای بردن این بازی انجام دادیم، خصوصا در آخر بازی با اضافه کردن یارای هجومی تر سعی کردیم که بازی رو با برد تموم بکنیم، ولی همیشه جریان بازی با تمایل شما پیش نمیره.
قاسم حدادی فر سرمربی زباهن:
بازی خیلی سخت بود برای ما، روبروی مدعی عنوان قهرمانی، یکی از بهترین تیم‌های لیگ، هم تو فاز دفاع حمله هم تو انتقال.
در سایر دیدارها خیبر خرم‌آباد با یک گل میزبانش استقلال خوزستان رو برد و دیدار شمس‌الزهر قزوین با گلگهر سیرجان با تساوی 1-1 به پایان رسید. در ادامه دیدارهای این هفته امروز فجر سپاسی شیراز با چادرملو اردکان، آلومینیوم عرق با سپاهان، استقلال با ملوان و مس رفسنجان با فولاد دیدار خواهند کرد. محمد ستاری، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته نهم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 9 بازی به پایان می‌رسد و طی آن در دیدارهای مهم کلوب بروژ بلژیک با آرسنال صدر جدول، رئال مادرید با منچستر سیتی و اتلتیک بیلبائو با پاری سن ژرمن برابر هم به میدان می‌روند. دیشب هم بایر مونیخ، لیورپول، بارسا، آتالانتا، تاتنهام، اتلتیکو مادرید، موناکو، مارسی و اولمپیاکو موفق به شکست حریفان خود شدند و لیگ برتر والیبال مردان امروز پیگیری می‌شود. در دیدارهای حساس فولاد سیرجان با شهرداری ارومیه دیدار می‌کند و تیم صدر جدول شهرتاب در زمین سرندگران امید به میدان می رود. سپاس از همراهیتون.
هموطنان در بیشتر استانهای نیمه غربی کشور امروز شاهد باران و برف پاییزی بودند. در چهارمین روز از فعالیت سامانه بارشی برف کوهپایه‌های شمال غرب تا دامنه‌های زاگرس و البرز را سپید پوش کرده است.
چت می‌خوام چیکار تو این هوا به این خوبی؟
پاییز امروز هم خودنمایی کرد و از صبح در 22 استان کشور باران و برف می‌باره.
قشنگی شدن به همین بارون است و خیس شدن منه.
گستره بارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی غرب کشور تا کویر و از کرانه‌های خزر و دریاچه ارومیه تا سواحل خلیج فارس ادامه داره.
از خدا می‌خوایم که این بارون الهی ان شاءالله تداوم داشته باشه و این نعمت خدا از ما دریغ نکنه.
دلمون لک زده بود واسه همچین هوایی.
در کوهپایه‌های شمال غرب و دامن‌های زاگرس البرز برف باریده.
بارش برف در شهرستان کورنگ.
ایشالله که همچنان شاهد دوام اینجور بارندگی ها تو شهرمون باشیم.
شدت بارش های امروز در کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان گزارش شده و در 24 ساعت گذشته آبدانان استان ایلام و سردشت آذربایجان غربی پربارش ترین شهرهای کشور بودند.
نل رو نیاز میکردیم که خدایا رحمت خود نازل کن بر ما.
با این حال بارش های این چند روز در حدی نیست که کسری 85% بارندگی ها رو جبران کنه.
از مسئولین خواهش میکنم که یه خورده آب رو بهتر مدیریت کنن. از مردم هم خواهش میکنم که تو صرفه‌جویی آب شریک باشن.
لئن شکرتم لازیدنکم. اگه شکر گزار بودیم ادامه دار خواهد.
امید به رحمت الهی همچنان ادامه داره. حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق استانهای نیمه غربی و شمال غربی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده است. برای اطلاع از تازه ترین اخبار با هوای کشور ارتباط برقرار کردیم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش هوایی.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که جوای میرزایی امین، ابتدا بگم که من صدای شما خیلی ضعیف دارم، اگه همکارا تقویت کنم ممنون شد.
در تلاش هستم حالا. بله تقویت شد، بفرمایید. صدای من رو دارید؟
خیلی صداتون رو خیلی ضعیف دارم.
همچنان ضعیف. خب شما ادامه بفرمایید.
بله.
دوستان دارن تلاش.
ببینید همچنان مناطق غربی کشورمون، شمال غرب، یه بخشایی از غرب سواحل و رو دامنه‌های زاگرس بارش ها ادامه داره. الان در حال حاضر از ایستگاه نهاوند و کوفرنگ گزارش بارش باران و برف رو داریم. خدا رو شکر در این مناطق داره بارش برف رو دارن در حال حاضر. ضمن اینکه خب برای امشب دیگه نیمه غربی کشورمون دامنه های جنوبی البرز، واقع در قزوین، البرز، تهران، غرب اصفهان و شمال استان های مثل فارس، بوشهر، غرب سواحل دریای خزر بارش باران و برای مناطق سرسیر و مرتفع بارش برف رو داریم. در مناطق غرب، جنوب غرب و جنوب کشورمون هم رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو برای امشب داریم. فرد و پنجشنبه در جنوب غرب برخی از مناطق غرب، مناطق مرکزی کشورمون، شمال و غرب فارس، بوشه، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، تهران، قزوین، البرز دیگه بارشاش ادامه داره. ضمن
بله.
اینکه خب برای فردا در شمال غرب بارش ها یکم تضعیف میشه و میتونم بگم که کماکان دیگه بارش ها تا اوایل هفته آتی با شدت و ضعف ادامه داره. اما امروز در مرکز پیشبینی هشدار سطح نارنجی برای بارش ها صادر کردیم که میتونم بگم فردا در دامنه و ارتفاعات در مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوکینو، بویراحمد، نیمه شمالی فارس و همینطور برای بوشهر بارش ها به نسبت شدیدتر هستش که میشه گفت دیگه لغزندگی جاده ها به ویژه انسداد گردنه های برفگیر و راه های روستایی مناطق سرسی به سبب بارش برف رو داریم. احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیر ها، طغیان رودخانه ها، صاعقه، مه گرفتگی و هم دو کاهش دید رو برای مناطق داریم. توصیه‌مون به عزیزان هموطنمون اینه که پرهیز کنن از سفرهای غیر ضروری به مناطقی از غرب و شمال غرب و همطور دامنه‌های زاگرس و مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی در صورت الزام و عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیرها و خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی اشیاء رو برای مناطق توصیه می‌کنیم. حتما هموطنان عزیزمون این توصیه‌ها رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه دیگه میتونم بگم که امروز بخشای شمالی آبهای خلیج فارس موج متلاطم هستش، برای دو روز آینده دریای خزر موج میشه. تهران هم دیگه برای امشب در بعضی ساعات رگبار باران، احتمال رعد و برق و احتمال رعد و برق خواهد داشت. پیشینه دماش هم 15 درجه بالای صفر میشه. فردا حتی تا اوایل هفته آتی با شدت و ضعف باز برای تهران هم بارندگی رو داریم و با این بارش هایی که جناب میرزایی اتفاق افتاد در تهران، الان شاخص آلودگی یعنی شاخص کیفیت هوا در تهران عدد 68 رو داره نشون میده. هوا کاملا تمیز شده. طی 24 ساعت گذشته میانگینش 140 بوده که الان دیگه به 68 رسیده و هوای خیلی خوب و تمیزی رو برای تهران شاهد هستیم.
خیلی متشکرم.
اگر سوالی باشه من در خدمتتونم.
بله ممنونم، از شما خداحافظی میکنیم. متشکرم.
متشکرم، خدا نگهدار.
ادامه خبرها از رادیو ایران. تخریب آثار تاریخی در موزه لوور بر اثر فاضلاب. مسئولان موزه لوور میگویند در حال خشک کردن کتابهایی هستند که بر اثر فاضلاب آسیب دیده. همزمان کارشناسان خسارت وارد شده به صدها کتاب تاریخی مصر را در این موزه جبران ناپذیر دانستند.
بعد از دستبرد دو ماه قبل و سرقت آثار تاریخی در 10 دقیقه، حالا خسارت به کتاب‌های تاریخی دوباره سیل انتقادها را به سوی مسئولان فرهنگی فرانسه سرازیر کرده است. کارشناسان خسارت فاضلاب موزه لوور به کتاب‌های 1000 ساله را جبران نشدنی می‌دانند. آثار تاریخی که فرانسه از مصر به موزه آورده بود. فرانسیس اشتاینبوک، معاون موزه:
Un volume entre 300 et 400
600 تا 400 کتاب آسیب دیدند. نشت آب بخش کتابخانه آثار تاریخی مصر رو فرا گرفت. کارکنان موزه در حال خشک کردن اونا هستن. هنوز داریم بررسی میکنیم.
پیش از این کارشناسان درباره فرسودگی لوله های فاضلاب موزه لوور هشدار داده بودند. یکی از کارکنان موزه:
فرسودگی شدید باید بررسی و نوسازی میشد، ولی تا الان انجام نشده.
لوور با انتقال آثار تاریخی ایران و مصر تا بین النهرین و مناطق دیگر امروز به پربازدیدترین موزه جهان تبدیل شده. اما در سالهای اخیر زمزمه درخواست بازگرداندن آثار به محل اصلی آنها به گوش می رسد. یک دختر مصری:
این حق ماست. آثار تاریخی کشور ما به صورت غیرقانونی خارج شده.
موزه لوور در این سالها به یکی از منابع درآمدی فرانسه تبدیل شده. درآمد این موزه در سال 2024 به 137 میلیون دلار رسید. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد مردم انگلیس به توانایی نظام سلامت این کشور برای مقابله با بحران زوال عقل اعتماد ندارند. به نوشته دیلی میل، بسیاری از انگلیسی‌ها در ترس از این بیماری زندگی می‌کنند، زیرا نگرانند در بیمارستان یا خانه سالمندان مورد بی‌توجهی قرار گیرند. بر اساس نظرسنجی مشترک این روزنامه و انجمن آلزایمر انگلیس، فقط 27% پرسشاوندگان به دریافت خدمات مناسب در بیمارستان یا خانه سالمندان اطمینان دارند. یک سوم افراد مبتلا به زوال عقل در انگلیس در خانه سالمندان زندگی می کنند، جایی که هزینه ها به طور میانگین نزدیک به 1400 پوند در هفته است. سالانه 76 هزار نفر در این کشور به علت عوارض ناشی از زوال عقل جان خود را از دست می‌دهند.
و مسئولان شهر نیو اورلئان آمریکا می‌گویند که وضع بی‌خانمان‌ها در طول 40 سال گذشته به مرحله خطرناکی رسیده. پلیس نیو اورلئان اعلام کرد که بی‌خانمان‌ها در سراسر شهر حضور دارند و اگر خیابان‌ها کاملاً پاکسازی شوند هم بعد از 3 ماه وضع بحرانی می‌شود. شورای شهر نیو اورلئان هم گزارش داد که حملات روزانه بی‌خانمان‌ها به شهروندان نگران کننده شده است.
سپاس از همراهیتان. در پایان با گاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17 و 11 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنویم.
ایران سما، جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، خیلی خیلی ارادتمندیم. صدای ما رو از مرکز رضوان، مرکز بسیج رسانه ملی، و در مراسم اختتامیه سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما دریافت می‌کنید از طریق شبکه رادیویی ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. حوالی یک ساعتی ما به اتفاق دوستان و همکاران به صورت زنده و مستقیم در محضر شما هستیم و پوشش خواهیم داد آنچه که در این مراسم اتفاق خواهد افتاد، و در ادامه برنامه انشالله با میهمانان و برگزیدگان این جشنواره هم انشالله در صورت امکان حتما گفتگوهای رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. دعوت میکنم حتما تا پایان شنونده این ویژه برنامه باشید. در آستانه میلاد با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرصتی دست داد تا با انعکاس مراسم اختتامیه جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما از شبکه رادیویی ایران با افتخار در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. به سهم خودم و همه دوستان و همکارانم پیشاپیش فرا رسیدن این مناسبت آسمانی رو خدمت همه شما ملت غیور ایران، مخصوصا مادران و زنان سلحشور این سرزمین، تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که تا پایان با این ویژه برنامه همراه و همدل باشید، چرا که بخش‌های مختلف و متنوعی رو دوستان و همکارانم برای شما در نظر گرفتن که یک به یک در فرصت مقتضی حتما تقدیم حضورتون خواهد شد. خیلی خیلی ارادتمندیم. من فقط در ابتدای این ویژه برنامه خدمت دوستان عرض کنم که هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد نگاهی جریانساز و مستمر برای تحقق جهاد تبیین و همچنین بکارگیری ظرفیت‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و فعالان مردمی در حوزه کارهای رسانه‌ای است که انشاءالله در ادامه برنامه بخش‌های مختلف و متعدد این جشنواره رو خدمت شما عرض می‌کنم که دوستان و عزیزان چه در بخش حرفه‌ای، چه در بخش مردمی، چه آثاری رو با چه رویکردی به این جشنواره ارسال کردن، داوری‌ها انجام شده و برگزیدگان انتخاب شدن. اتفاقا در این لحظه هم قراره که بریم به سالن برگزاری مراسم و با این مراسم در این بخش همراه بشیم.
معرفی میشن،
و تقدیری به عمل میاد به پاس زحمات این عزیزان. در بخش فیلم کوتاه دعوت میکنم از جناب آقای محمد برزویی برای دنده معکوس. اما در بخش حرفه‌ای در ژانر مستند دعوت میکنم از جناب آقای وحید فرجی برای مستند از قلب ایران به افتخارشون.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران در حال شنیدن بخشی از مراسم اختتامیه سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما هستید که در مرکز بسیج رسانه ملی در حال برگزاری است و همکنون برگزیدگان بخش‌های مختلف مخصوصا بخش‌های مردمی این جشنواره دارن معرفی میشن. انشالله فرصتی اگر فراهم بشه امکانش موجود بود حتما با برگزیدگان در این ویژه برنامه هم گفتگویی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همراه ما باشید.
خدمت شما و همه عزیزانی که در تهیه و تولید این مستند همراه شما بودن دعوت میکنم از سرکار خانم سحر رحیمی برای من دو از کردستان. خیلی خوش آمدین و تبریک به شما سرکار خانم سحر رحیمی برای مستند من دو. و اما در بخش حرفه‌ای در ژانر هوش مصنوعی دعوت میکنم از جناب آقای احسان بیرانوند برای اثر آن سه مرد. اما در بخش حرفه‌ای ژانر تلویزیونی دعوت میکنم از جناب آقای محمد رضا فرزاد مهر برای اثر ماجراهای نوید افتخارشون. خدا قوت به همه شما عزیزان چه در بخش حرفه‌ای چه در بخش مردمی. امیدوارم که در عرصه های مختلف خوش بدرخشید و اتفاقات خوبی در عرصه رسانه رقم بزنید.
خب ما همچنان در هر جایی که امکانش باشه در سالن رضوان مرکز بسیج رسانه ملی مراسم اختتامیه رو به صورت زنده و مستقیم آنچه که در سالن میگذره رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. موازی این اتفاق همونطور که خدمتون وعده کرده بودیم قرار هست که با برخی از برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره هم انشاءالله صحبت‌هایی رو داشته باشیم و بیشتر با این عزیزان آشنا بشیم. اولین مهمان ما در این بخش جناب آقای سید مهدی کرباسی هستند که یکی از برگزیدگان بخش تولیدات هوش مصنوعی هستند که من خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خیلی خوش اومدین به ویژه برنامه ایران سما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای کرباسی از کجا شروع کردین؟ یعنی چند وقته که مشغول تولیدات رسانه‌ای هستین مخصوصا تو فضای هوش مصنوعی و چرا هوش مصنوعی رو انتخاب کردین با توجه به اینکه ما در بخش تولیدات تلویزیونی، رادیویی، مجازی، خبری و میخوام بگم تنوع انتخاب داشتیم ولی چرا شما در بخش هوش مصنوعی کار خودتون رو تولید کردین و در مورد این کار یه توضیحاتی هرچند کوتاه برای ما و شنوندگان رادیو ایران بفرمایید ممنون میشم.
بله ببینید من حقیقتش از سال 90 تقریبا فعالیت رسانه‌ایمو شروع کردم. بله. در هم در حوزه مستند هم در حوزه فیلم‌های داستانی در واقع فعالیت داشتم.
بله.
منتها حقیقت اینه که من از فضای مهندسی اصلا وارد فضای کار رسانه یا کار هنری شدم.
تحصیلیتون چیه؟
مهندسی صنایع.
بله. بله.
بعد به واسطه همین خب تقریبا میشه الان یه بین تقریبا یک سال یا دو سالی هستش که فضای تولیدات هوش مصنوعی در عرصه رسانه جدی‌تر شده و خب ما هم به واسطه حالا اون در واقع میشه بعد فنی هم که داشتیم به این عرصه سعی کردیم به صورت جدی ورود بکنیم و اثر زنده باد ایران رو در ایام جنگ 12 روزه تولید کردیم. خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت در اون برهه و توی فضاهای مجازی اونها خیلی چرخید و دست به دست شد.
بله.
و بعدش هم از رسانه ملی در واقع پخش شد این اثر و مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت.
یه سوال دیگه بپرسم، با توجه به این که حتما اون زمانی که شما داشتین اقدام میکردین برای تهیه همچین اثری برای این جشنواره، حتما با محورهای در حقیقت این جشنواره هم آشنا بودین که سازندگی، محرومیت زدایی و امید آفرینی است. این اثر شما، فکر میکنین شما به عنوان کارگردان و به هر حال تولید کننده این اثر چقدر برای تحقق این شعارها در خصوص این جشنواره میتونه موفق باشه و به تحقق برسونه این شعارها رو؟
ببینید، فضایی که اثر ما داره یک فضایی میشوف امید بخش هست. حالا توی خصوصا توی اون شرایط و فضایی که توی جنگ 12 روزه به هر حال وجود داشت، در واقع خب اثری هستش که تأکید میکنه به این که ما باید روی پای خودمون وایسیم، باید در واقع در کنار هم و متحد در کنار هم در مقابل دشمن بتونیم بایستیم و خب این امید آفرینی رو در واقع میشوف توی فضای جامعه میتونست ایجاد بکنه.
زنده باد، انشالله که همیشه برقرار باشین و در این مسیر ما آثار متعدد بیشتری رو از شما انشالله خبراشو بشنویم و اگر امکانش فراهم بشه در رسانه ملی آثار شما رو ببینیم و بشنویم و استفاده بکنیم. اگر در پایان صحبت خاصی هست، مخصوصا برای کسانی که علاقمند هستن در این عرصه فعالیت داشته باشن، صحبت شما رو بشنویم.
ممنون و متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که همه عزیزانی که توی این عرصه فعالیت میکنن بتونن با در واقع تکنیک‌های مختلف، چون یک فضایی که در واقع تو فضای هوش مصنوعی ایجاد شده، تلاش همش وجود داره که تولیدات در فضای رئال اتفاق بیفته. با اینکه این در واقع میشه گفت ابزارها خیلی تنوع در واقع استایل و سبک‌های مختلفی که میشه توی این فضا تولید کرد و آثار هنری تولید کرد رو برای در واقع استفاده کننده ها کاربر رو باز میکنه.
بله.
و خب به نظرم این خیلی میتونه تنوع گسترده‌ای به آثار بده تا اینکه ما بیایم همه تولیدات رو معطوف بکنیم به آثاری که صرفا واقع گرایانه هستن.
درسته.
و شاید اصلا در واقع نمایش اونها به تدریج تصویر درست و صحیحی از جامعه ما ارائه نده.
خیلی نکته مهمی است. و یه سوال دیگه هم که یادم رفت بپرسم، این کار رو شما تکی انجام دادین یا یه کار گروهیه؟
بله، ما این کار رو به صورت گروهی انجام دادیم. دوستانم آقای صادقی و آقای زبیدانی.
بله.
و آقای تقوا، یک تیم 4 نفره این کار رو توی بازه 3-4 روزه تونستیم تولید بکنیم.
انشالله که پایدار باشیم. همه دوستانتون سلام ما رو برسونیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
ممنونم. سلامت.
از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان از طریق شبکه رادیویی ایران با ایران سما همراه باشید. امیدوارم تا به اینجای ویژه برنامه ایران سما که با افتخار از شبکه رادیویی ایران تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم
همراه ما باشید، چرا که در بخش‌های مختلف دیگر ما باز هم با میهمانان و برگزیدگان این جشنواره، یعنی اختتامیه سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما که در مرکز بسیج رسانه ملی در حال برگزاری است، همراه شما عزیزان شنونده خواهیم بود. اتفاقا در این لحظه هم قرار با مهمان عزیزی یکی گفتگو داشته باشم، جناب مهندس سعید مقیسه، رئیس مرکز بسیج رسانه ملی در استدیو سیار ما حضور دارن که من خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خیلی خوش اومدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو ایران و تبریک عرض میکنم شب میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشالله که هممون